کنند. قرار است روسیه و اتحاد اروپا تفاهم نامه قیمت نفت خام روز جمعه در بازار آسیا از مرز هر بشکه گذشت. بهای نفت خام سبک در بازار نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر به 92 دلار و 22 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت دریای شمال هم به 89 دلار و 30 سنت در هر بشکه افزایش یافت. عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع عراق برای گفتگو درباره حمله نیروهای ترکیه به مواضع شورشیان کرد در خاک عراق به ترکیه سفر کرده است. دولت ترکیه میگوید از این پس حمله شورشیان حزب کارگران کردستان به خاک ترکیه را تحمل نخواهد کرد. و دست آخر اینکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از ارتش آمریکا خواسته است حملات هوایی به ستیزگران طالبان را محدود کند، زیرا این حملات باعث کشته شدن تعداد زیادی غیر نظامی می شود. آقای کرزی گفت مردم افغانستان متوجهند که در بمباران هوایی اشتباهاتی رخ می دهد، ولی پس از گذشت 6 سال از ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان باید راه های دیگری برای مقابله با طالبان وجود داشته باشد. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می رسد به مجله دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به همراه هنری پاولسون وزیر خزانه داری این کشور اعلام کرد که دولت آمریکا تصمیم به برقراری تحریم های بیشتری علیه ایران گرفته است. وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا در کنفرانسی خبری اعلام کردند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر اشاعه دادن سلاح‌های کشتار جمعی و فروش موشک و نیروی قدس این سپاه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی شیعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله در لبنان در فهرست سیاه این کشور قرار گرفتند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌ها و موجودی‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک‌های ملی، صادرات و ملت در آمریکا ضبط خواهند شد و از بانک‌های جهان خواسته خواهد شد تا مبادلات پولی و مالی خود با نهادهای ایرانی مورد تحریم را متوقف کنند. پیش از این دولت آمریکا بانک سپه را در لیست سازمان‌های مشمول تحریم قرار داده بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که نام بیش از 20 نهاد دولتی، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران در این فهرست گنجانده شده است. خانم رئیس همزمان تأکید کرد که واشنگتن به رغم این اقدامات همچنان آمادگی پذیرش یک راه حل دیپلماتیک را دارد. آقای پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت نظام بانکی ایران سالانه میلیون‌ها دلار از پول سازمان‌های تروریستی را جابجا می‌کند. وی خطاب به شرکت هایی که با ایران روابط تجاری دارند گفت وقتی شما با ایران داد و ستد می کنید کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ایران باشید. بر اساس این تحریم ها دارایی های این سازمان ها در آمریکا مسدود می شوند و اتباع آمریکا اجازه نخواهند داشت با این سازمان ها داد و ستد کنند. اعلام تحریم ها از سوی مقام های آمریکایی واکنش های متفاوت را در ایران و جهان به دنبال داشته است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بی اهمیت خواندن این تصمیم دولت آمریکا گفت اتخاذ این گونه تصمیمات از سوی دولتی که خود تولید کننده سلاح‌های کشتار جمعی و غیر متعارف است نمیتواند اختلالی در راه پیشرفت، توسعه و آبادی ایران و مؤسسات مشروع ایران به وجود آورد. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به اعلام این تحریم ها گفت آمریکا با این تحریم ها در امور داخلی ایران دخالت می کند و این کار دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را روز به روز بلندتر کرده و راه را بر گفتگو می بندد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در واکنش به این تحریم ها هشدار داد و گفت تحریم های جدید علیه ایران تنها به یک بنبست منجر می شود. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزود مسئله هسته‌ای ایران نیز باید از راه‌های صلح‌آمیز حل شود. در مقابل وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه حمایت خود را از تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام و تعهد کرد رهبری تلاش‌ها برای اعمال سومین دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را بر عهده گیرد. موضوع برنامه دیدگاه های این هفته بررسی این تحریم ها و پیامد های احتمالی آن برای ایران است. آقایان دکتر محسن سازگاران مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن، دکتر کامران دادخواه استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون و دکتر رسول نفیسی استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن مهمانان برنامه دیدگاه این هفته هستند. بحث امشب را با این پرسش از آقای دکتر سازگار آغاز می‌کنیم که تأثیر این تحریم‌ها در وهله اول بر روی کار وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه خواهد بود؟ آقای دکتر سازگار بفرمایید.
از اونجا که سپاه الان یک سازمان عجیب و غریبی است که در فعالیت‌های نظامی به مثابه یک ارتش کلاسیک فقط حضور نداره، بلکه در ده‌ها پروژه اقتصادی کشور، در فعالیت‌های امنیتی ایران، در فعالیت‌های سیاسی کشور و در هر گوشه و کناری الان حضور داره، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌هایی که مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند روی همه جنبه‌های فعالیت‌های سپاه می‌تونه تأثیر منفی بگذاره و به تبع اون روی مملکت ما هم میتونه تأثیر منفی بگیره.
مشخصا در چه زمینه‌هایی سپاه میتونه از این تحریم آسیب ببینه؟
سپاه بیش از 100 شرکت تجاری داره تا اونجایی که معلوم شده، از حوزه‌های تولید اتومبیل و خودرو شما بگیرین تا مسائل نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی و تجارت و واردات و صادرات و غیره، و ده ها نفر از اعضاش و وابستگانش مستقیم و غیر مستقیم در حال مسافرت و رفت آمد و حساب‌های بانکی و دریافت و پرداخت و اینها هستند. بنابر این وقتی که امریکا شروع بکنه به تحریم و فشار بذاره روی سایر کشورها، متحدین اروپایی خودش و سایر کشور های جهان، که اونها هم همین گونه رفتار بکنند، اون وقت این فعالیت های سپاه در عرصه های مختلف اقتصادی و خصوص با مشکل مواجه میشه، رفت آمد اعضاش در دنیا با مشکل مواجه میشه. ولی مهمترین نکته به نظر من این است که چون سپاه به هر حال اسمش در قانون اساسی ایران اومده و یک سازمان وابسته به حکومت ایرانه، این جو جدید در یک موقعیتی قرار میده روابط ایران و آمریکا رو که میتونه بسیار بحرانی تر از الان بشه و آمریکا رو توانا میکنه بر اینکه هر لحظه‌ای که بخواد بهانه‌ای بگیره و بگه که فلان جای ایران مثلا مقر نیروی قدسی است که در لیست پشتیبانان سازمان‌های تروریستی قرار داره، بنابراین من برای مقابله با فعالیت تروریستی به اونجا حمله کردم یا حمله میکنم، و بنابراین یک حالت آستانه خلاصه خطر و جنگ رو هم پیشاروی مملکت قرار.
آقای دکتر نفیسی، آیا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که آمریکا مطرح می‌کنه، میشه گفت که این یک مقدمه‌ای هست برای گام‌های بعدی، یا اینکه فقط هدف وارد کردن فشار بیشتر به ایران هست؟
آقای سازگارا به طور جامع اشاره کردن به این مسئله. بنده اضافه می‌کنم که مسئله گام‌های بعدی است، یعنی این گام اول، گام‌های بعدی عبارت از این خواهد بود احتمالاً که با توجه به این که دولت آقای جورج بوش احتیاج به اجازه داره از طرف کانگرس برای اعلام جنگ با ایران یا حمله به ایران، گذاشتن نام سپاه پاسداران نهایتاً در لیست کشورهای تروریستی باعث خواهد شد که دست دولت جورج بوش باز بشه برای برخورد با ایران بدون احتیاج به اجازه از طرف کانگرس. بدین معنا که از این به بعد، یعنی از زمانی که نام سپاه پاسداران در لیست قرار بگیره که الان به یک نحوی در واقع قرار گرفته، دست دولت آقای بوش باز میشه برای حمله های مقطعی به پادگان ها و محل های مختلف سپاه پاسداران، و از طرف دیگه باعث میشه و اجازه میده که دولت جورج بوش بتونه در به خصوص کشورهای افغانستان و عراق کسانی که از طرف سپاه در اونجا به عناوین مختلف مشغول کارن، مثلا آقای قومی سفیر ایران در بغداد رو که کاخ سفید معتقد است که از اعضای سپاه قدسه، اینها رو بدون احتیاج به مجوز و بدون احتیاج به توضیح به مطبوعات آمریکا دستگیر کنه و یا اینها رو از کشور بیرون کنه. بنابراین مسئله اساسی در این قسمت خوابیده که دولت جورج بوش آماده میشه به طور روزافزونی برای برخوردهای مستقیم با ایران و این برخوردها رو داره زمینه چینی میکنه از جهات مختلف و با کمال تاسف دولت ایران تمام اینها رو فقط جنگ تبلیغاتی ارزیابی میکنه یا اینکه خودش رو در مبارزه با آمریکا، مبارزه نظامی با آمریکا پیروز تصور میکنه و اینها تصورات بسیار خطرناکی بر یک کشور جهان سوم در درگیری با یک کشوری مثل آمریکا که به هر صورت فقط بودجه نظامی این مملکت در حدود 3 برابر تمام تولیدات خالص ملی ایرانه و بنابراین یک تصور محالی است و اینکه دولت مردان ایرانی واقعا بر این اعتقاد دارند باعث تعجب ناظرین بین المللی.
آقای دکتر دادخواه، از جمله تصمیم‌هایی که وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد مسدود کردن حساب‌های بانک‌های ملی، ملت و صادرات جمهوری اسلامی بود. پرسش این هست که آیا این بانک‌ها در حال حاضر اصولاً در آمریکا حساب‌هایی دارند که قابل مسدود شدن باشند؟
من در این مورد اطلاعی ندارم که الان حساب خاصی داشته باشند، ولی مسدود کردن این حساب‌ها قسمت کوچیکیه. اون چیزی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از چند سال پیش شروع کرده عبارت از این است که در حرکت سپرده ها بین مراکز مالی، بین بانک ها اونجا جلو اینها رو میگیره. بنابراین بانک های ایرانی خیلی دشواری دارن که پولشون از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنن. همینطور چون تمام صادرات و واردات بر حسب گشایش اعتبارات اسنادی جلوی اینها گرفته میشه، چون بسیاری از بانک ها همین که بدونن یا مقصد یا مبدا یک اعتبار اسنادی ایرانی از اینکه این حساب ها رو باز بکنن جلوگیری میکنن. برخلاف تحریم های اقتصادی که احتیاج به همکاری جهانی داره و بسیار اوقات هم اثر اونچنانی ممکنه نشه بشه، سالها طول بکشه بشه، این تحریم های مالی بسیار مؤثر بوده و به دت هزینه معاملات رو برای ایرانی ها افزایش میده. محال اثر این روی اقتصاد ایرانی از یک طرف و به خصوص اثرش روی قشای آسیب پذیر و قشای کم درآمدی. موقعی که در عراق تحریم ها بود، این تحریم ها رو صدام حسین و پسرای جنایتکارش مشغول ساختن قصر برای خودشون بودن، در حالی که اون بچه های طبقه فقیر بودن که از بی‌دوایی و عدم تغذیه صحیح از بین رفتن.
آقای دکتر سازگارا، شما اشاره کردید به نقش پررنگ سپاه در زمینه‌های اقتصادی. پرسش من این است که آیا این تحریم‌ها به تقویت نقش سپاه در اقتصاد ایران منجر نمیشه، به خاطر اینکه سپاه برای فرار از تحریم دست به فعالیت‌های تازه اقتصادی تحت عنوان‌های دیگر بزنه؟
نه، فکر نمی‌کنم مشغول کارهای بری بشه، بلکه برعکس به احتمال زیاد سپاه سعی خواهد کرد که حتی فعالیت‌های فعلیش رو هم ببره در قالب نهادهای دیگه. به خصوص مملکت ما اقتصادش الان اقتصاد معروف به امامزاده‌ایه. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی توسط نهادها و بنیادهای انجام میشه که دوروبر امامزاده‌ها و ائمه در ایران یا به نام ائمه اطهار شکل گرفته. مثلا فرض کنید بزرگترینش البته خب آستان قدس رضویه که خب سابقه تاریخی هم داره، ولی در سالهای اخیر نهادی که آقای رئیس شهری دور حضرت عبدالعظیم درست کرده و ده‌ها شرکتی که این نهاد داره در صنعت نفت کشور، صنعت هواپیمایی کشور، تجارت و بازرگانی کشور و ده‌ها مؤسسه اینجور، تا همین الان هم اینجور نهادها با سپاه پاسداران فعالیت‌های گسترده‌ای دارن. شرکت‌هایی که ظاهراً غیر انتفاعی‌اند چون باید واگذار بشه به سلام موقوفات حضرت عبدالعظیم، و لذا من فکر میکنم واکنش سپاه احتمال زیاد این خواهد بود که بخش از فعالیت خودش رو منتقل خواهد کرد به شرکت هایی که در این نهادها و بنیادها هستن، قبلا باهاش همکاری و فعالیت هم داشتن و معروفه که اصلا بخش از بودجه های نیروی قدس رو از این طریق ها قبلا هم تامین میکردن در خارج از ایران، و ای بسا هم که حتی بره داخل اسامی اشخاص و به این ترتیب ردشون رو پیدا کردن رو برای مؤسسات آمریکایی بیش از پیش دشوار بکنن. ولی به هر صورت من فکر میکنم که همین مقدار که حضور رسمی و قانونی و علنی شرکت ها و سازمان های وابسته به سپاه با مشکل مواجه بشه، به هر صورت به چرخش کارش صدمه.
آقای دکتر نفیسی، با توجه به گفته‌های آقای سازگارا که سپاه میتونه با نام شرکت‌های جدید فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و قطعاً آمریکا هم به این مسئله آگاهی داره، به نظر شما آمریکا به چه نتیجه‌ای می‌خواد از اعلام این تحریم‌ها دست پیدا کنه؟
دولت آقای جورج بوش سعی می‌کنه که از هر گوشه‌ای و هر جایی محدودیت‌ها رو بر ایران بیشتر بکنه و فضا رو تنگ‌تر بکنه از یک طرف. از طرف دیگه این مسئله تحریم‌ها یک جنبه نمادین و سیمبالیک داره، به این معنا که اول این تحریم ها و اسگذاری ها و نامگذاری ها و تبدیل کردن تصویر این سپاه در جهان خارج به یک سازمان جنایتکاری مثل القاعده و بعدن زدن اون، این تقریبا روش ثابت دولت آقای جورج بوش و بسیاری از دولت های دیگه آمریکاست. یعنی قبل از این که کشوری رو بزنن و یا نهادی رو نابود کنن، این رو دیمونایز میکنن به اصطلاح، یعنی که این رو تبدیل کنن به یک صورت شیطانی از این و خطرناک. و وقتی که این تحقق پیدا کرد و دولت آمریکا مردم رو قانع کرد و اروپایی‌ها رو قانع کرد، دیگه مرحله بعدی زدن و نابود کردن اون کشور یا اون فرد در مرحله دوم اهمیت قرار داره. بنابراین این اقدام رو باید سرآغاز یک سری اقدامات دیگه برای تبدیل کردن سپاه و سازمان قدس به سازمان‌های خطرناک از لحاظ انظار جهانی و در مرحله بعداً زدن اونها داره.
شما منظورتون در واقع درگیری نظامی هست وقتی از درگیری صحبت می‌کنید؟
درگیری نظامی، دقیقاً منظورم از زدن درگیری نظامی است.
آقای دکتر دادخواه، در صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا مسئله این بود که از بانک‌ها و نهادهای پولی بین‌المللی خواهد خواست که مراودات مالی و پولی خودشون رو با بانک‌های ایرانی و با نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفتن متوقف کنن. با توجه به تجربه گذشته در مورد بانک سپاه و غیره، آیا بانک‌های جهانی و نهادهای پولی جهانی به این توصیه وزیر خزانداری آمریکا جواب مثبت خواهند داد از نظر شما یا اینکه نه؟
بله، اون چیزی که در این چند وقت اتفاق افتاد، بانک‌های آلمان، بانک‌های فرانسه، بانک‌های ژاپنی، اینها معاملاتشون رو تغییر دادن و بسیاری گفتن که دیگه با ایران معامله‌ای نخواهند کرد. بنابراین از این نظر این کار موفق خواهد. نکته‌ای که اتفاق می‌افته علاوه بر این است که بانک‌های معتبر خودشون از این کار کنار می‌کشن، چون در مقایسه با معامله با آمریکا هیچ بانکی آمریکایی نمی‌ذاره بیاد ایران رو بچسبه. منتها در این جای بانک‌های کوچک از این موقعیت استفاده می‌کنن، یعنی میگن ما این کارو برای شما انجام میدیم به قیمت‌های بالاتر. این در نتیجه ضررش چند جانبه است، یعنی از یک طرف معاملات اصلی قطع شده، از طرف دیگه بانک‌های ایرانی، مؤسسات مالی ایرانی، تجار ایرانی گرفتار کسانی شدن که اصولاً کاراشون مشکوکه. یک نکته دیگه هم خواستم خدمتتون عرض بکنم و اون است که اون چیزی که تاریخ نشون داده این است که تحریم حالا به هر صورتی باشه از نظر اقتصادی و مالی یک کشور رو فلج میکنه و لطمات جبران ناپذیر میزنه، ولی در اون چیزی که تاریخ نشون داده این است که رفتار سیاسی کشور عوض نمیشه. الان اقتصاد ایران یک اقتصادی است کما بیش ورشکسته. اگر که این مسئله 60 میلیارد دلار درآمد نفت نبود، واقعا ملت ایران گدایی میکرد.
آقای دکتر سازگارا، آیا این تصمیم آمریکا رو میشه با توجه به بحثی که درباره سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در جریان هست در ارتباط دید و به عنوان فشاری من غیر مستقیم به کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان دید که یک قطعنامه جدیدتر و قویتری رو بر علیه ایران تصویب کنند؟
تا حدی بله، به خصوص اینکه در نظر بگیریم که آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که اون داستان سیستم دفاع موشکی رو که در چک و لهستان خواستند آمریکایی‌ها بگذارند و روس‌ها بسیار نگران بودند از اینکه یک مسابقه تسلیحاتی جدید شروع بشه که به هیچ وجه آمادگی ندارن و کابوسشون برگشتن به فضای جنگ سرد و اون رقابت تسلیحاتیه، آقای گیتس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی در واقع تا زمانی که خطر حمله موشکی ایران قطعی نباشه نصب این سیستم رو به تعویق خواهند انداخت و این در واقع پاهنی بود که به روس‌ها دادند. و بلافاصله بعد از اون مکالمه تلفنی آقای جورج بوش و آقای پوتین اونقدرش که منعکس شد در اخبار حاکی از این بود که آمریکایی‌ها از روس‌ها خواستند که در تحریم‌های ایران فعال‌تر و هماهنگ‌تر مشارکت کنند. من تصور میکنم که این ماجرا یک مقداری در واقع بوی ساخت و پاخت پشت پرده رو میده بین امریکایی‌ها و روس‌ها، که اون جریانی رو که امریکایی‌ها در واقع با این داستان سیستم دفاع موشکی درست کرده بودن و فشاری رو که به روس‌ها آورده بودن، در این مقطع به احتمال زیاد با اونها هم معامله کردند و ما به ازاش مشارکت فعالتر روس‌ها رو خواهند خواست. لذا این جوی هم که امروز امریکایی‌ها به وجود آوردن بر سر تحریم سپاه و نیروی قدس و فشار تحریمی از جانب خودشون، به نظر من مجموعاً کمک خواهد کرد که قطعنامه سوم با تسهیلات بیشتر و راحت‌تر به تصویب برسه، به خصوص اینکه در سوی ایران هم تعویض آقای لاریجانی با آقای جلیلی میشه گفت که برداشت دنیا از این تعویض این بود که آقای خامنه‌ای هم میخواد تندتر برخورد بکنه، برداشت دنیا این بود که ایران سر سازش نداره.
آقای دکتر نفیسی، ورای واکنش‌های سیاسی و شعاری، اصولاً ایران چه امکاناتی داره که بتونه با این تحریم‌ها مقابله کنه از نظر سیاسی و در سطح بین‌المللی؟
ایرانی‌ها سعی می‌کنن که سیاست نگاه به شرق رو دنبال بکنن بیشتر و ارتباطات با کشورهای آسیای شرقی با روسیه رو تقویت بکنن و ارتباطاتی که می‌خوان با آمریکای لاتین برقرار بکنن. ولی یک دکترین جدید نظامی هم در ایران در حال رشده که چندین جنبه داره. جنبه داخلی اون رو ما میتونیم در متحد کردن بیشتر بسیج و سپاه ببینیم، هرچند که بسیج یکی از زیرساخت‌های سپاهه، ولی نصف منصوب کردن آقای عزیز جعفری به ریاست سپاه و بسیج داده بر این است که دولت آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای اینکه در شرایط اضطراری یا در زمانی که تضعیف بشه دولت در اثر حملات آمریکا، جنبش‌های شهری نتونه شکل بگیره. به نظر میرسه که ایران جنبه نظامی تهدید آمریکا رو برخلاف اون چیزی که در ظاهر گفته میشه بسیار جدی میگیره و در حال آمادگی برای همچین جریانی، و ما امیدواریم که از لحاظ سیاست هم این جریان جدی گرفته بشه، به این معنا که به جای سیاست مقابله فکری بشه برای اینکه ایران رو از این ورطه نجات بده، به خاطر اینکه مسئله به نظر میرسه که هر روز وخیم‌تر بشه.
آقای دکتر دادخواه، شما اشاره کردین به درآمد نفتی ایران، اما چرا مسئله نفت ایران مورد تحریم قرار نمیگیره اگه واقعا مسئله فشار دقیق و فشار متمرکز به ایران هست؟
دلیلی برای این کار نیست که یک همچین کاری رو انجام بدن، برای اینکه بازار نفت رو مختل خواهد کرد و آمریکا میتونه بگه من نفت ایران رو نمیخرم و عملا از ایران نفت به آمریکا فروخته نمیشه. ولی اینی که صادرات یک کشوری رو ممنوع کنن یا محدود بکنن مبنایی نه اقتصادی نه حقوقی داره، و علاوه اگر آمریکا بگه من نمیخرم، در اون صورت کشورهای دیگه خریدار خواهند، بنابراین نه از نظر عملی امکان پذیره نه مبنای حقوقی داره. ولی اگر جنگ بشه، احتمال اینکه ترمینال های خلیج ایجاد داشته باشه. کشوری که اقتصادش واقعا در شکست مده زیرزمینی، موقعیت استراتژیکی، مردم خوب و مردم درس خونده و مردم فهمیده، بنابراین به این روز افتادن واقعا یک درد بزرگی خواهد داشت.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر کامران دادخواه، دکتر رسول نفیسی و دکتر محسن سازگارا، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.